تعدادی دارو تهیه میکنن خونه های اکثر شنوندگان ما که صحبت های من میشنوند، شاید کیسه ها، نایلون های، گاهی وقت گونی های دارو وجود داره، داروهایی که مصرف نکرد در سطح مراجعات متعدد و دارای همپوشانی دریافت کردن. گاهی وقتا این داروها خودشون به زیان بیمار تموم میشه.
دقیقاً.
یعنی چون فرد سابقه این فرد رو نمیدونه، بهش یه دارویی میده، به اون دارو ممکنه فرد حساسیت داشته باشه،
آرزه جدیدی به وجود بیاد.
بله،
آرزه تداخل.
پزشک خانوادگی اینا رو کنترل کنه.
بسیار سپاسگزارم.
یعنی قبل از این که آیه دکتر یاهی، قبل از این که به فکر کاهش هزینه ها باشه،
به فکر ارتقای سلامته.
احسن، به فکر سلامت بیمار، جلوگیری از تداخل های دارویی، جلوگیری از مراجعات نادرست، تشخیص های اشتباه، بعضن به عنوان یک مشاور سلامتی خانواده ها عمل میکنه. مثل موردی که خیلی از ماها مثلا در دوستان و آشنایان اشخاص مکرر تماس میگیرن، میگن آقا ما فلان مورد داریم چه کار بکنیم. همون راهنمای تلفنی خیلی
میتونه کارگشا باشه،
حل میکنه. آقای
دکتر بازمهتبی،
سیستماتیک میشه در پزشک خانواده.
خیلی سپاسگزارم از شما، از لطفی که ما کردید. ما تو همین ریل میخوایم حالا گفتگو رو با کارشناسان دیگری هم داشته باشیم.
بله. حالا خیلی مهمه آقای دکتر که واقعا کسی که میخواد ان شاء الله در دولت آینده رئیس جمهور بشه، این مسائل رو بدونه و بر اون اشراف داشته باشه
و براش اولویت باشه. سپاسگزارم.
اولویت داشته باشه. یعنی
متشکرم از لطف شما.
موفق باشید ان شاء الله.
خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر. متشکرم.
خدا حافظ.
خب دوستان عزیز، شما همراه هستید با منتخب مردم. آقای دکتر زوایای مختلف موضوع رو تشریح کردن. تاکیدشون روی این بود که یا کاهش هزینه یا ارتقای سلامت میتونه اولویت باشه. البته به نظر نمیاد بین این دوتا نتوانیم یک جمع داشته باشیم. به عبارتی از منظر اخلاقی میتونیم هم به ارتقای سلامت فکر کنیم، هم به کاهش هزینه. ما در بخش‌های بعدی با کارشناسان دیگری صحبت خواهیم کرد، کسانی که در مجلس در واقع طراحی این طرح‌ها بیشتر مشارکت و تأثیر داشتن و کسانی که در اجرا در وزارت بهداشت نقش آفرین بودن.
اینجا ایران است. اینجا دلها به وسعت بیکرانی دریاها است.
همه بیان وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی.
من یه ایرانی هستم.
من یک ایرانیم.
من ایراندار دغلموشام.
همه مان میاییم.
همه مان میاییم.
همه میاییم.
همقدم با هم در هشتم تیر ماه، سرنوشت وطن در دستان من و تو رقم خواهد خورد. پس برای سرزمینم، برای وطن،
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها.
خب شما شنونده عزیز که الان همراه هستید با منتخب مردم از رادیو سلامت، بفرمایید شما چه انتظاری دارید از رئیس جمهور آینده، از دولت آینده، از وزارت بهداشت آینده، راجع به اینکه طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بتونه به خوبی در سراسر کشور انجام بشه، به هدف خودش برسه و در مسیر ارتقاء سلامت و کاهش هزینه در هر دو هدف موفق باشه. نظر خودتون و سوال خودتون از رئیس جمهور آینده و وزیر بهداشت آینده با 30102 پیامکی مطرح بفرمایید و 2265-2876 تلفنی مطرح بفرمایید. ما در این بخش از در واقع برنامه امروز قصد داریم سراغ یکی از کسانی بریم که در حوزه وزارت بهداشت و سیستم‌های اجرایی تجربه خوبی دارند، در واقع معاون سابق آموزش وزارت بهداشت و عضو فعلی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران هستند و مسئولیتی که الان به عهده دارند رئیس پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت است، جناب آقای دکتر علی اکبر حقدوست. سلام آقای دکتر، صبح شما بخیر.
سلام و ادب خدمت شما جناب دکتر ریایی و همه شنوندگان عزیز، افتخار است در خدمتتون باشم.
بزرگواری لطف فرمودید. آقای دکتر، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانه؟
بله.
بسیار عالی. دانشگاهی است بسیار شناخته شده به واسطه فعالیت‌هایی که توی حوزه‌های بنیادین توسعه آموزش پزشکی در کشور دارید شما همیشه و حالا قدیمی‌ترها، و فکر می‌کنم بهترین جا برای همچین حوزه در واقع مطالعاتی که آینده پژوهی در برگرنده بحث آموزش، پژوهش، درمان و غیره میشه همون دانشگاه علوم پزشکی کرمانه. براتون آرزوی موفقیت دارم. آقای دکتر عزیز، عملاً این دعواها رو بسیار شنیدیم، یه کار به رسانه‌های عمومی رسیده که آیا مثلا این طرحی که معاونت بهداشت وزارت بهداشت الان پیگیرشه، نظام سلامت خانواده و نظام ارجاع، حالا چقدر میتونه سازنده باشه، چقدر میتونه علمی باشه؟ یه وقتایی هم میبینیم که پیشکسوتان بزرگ ما مثل آقای دکتر سید علیرضا مرندی، رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی، که تجربه ارزشمندی رو توی مدل شبکه‌های بهداشتی در زمان خودشون اجرا کردن، اعتقاد دارن این قضیه نمیتونه به نتیجه برسه. راه‌های اشتباه رفته در بحث در واقع پزشک خانواده چه بوده و پیشنهاد شما برای اصلاح چیه؟
خیلی ممنون، متشکرم که به این موضوع میپردازید و تشکر میکنم بنده رو قابل دونستید که در خدمتتون باشم.
شما بزرگوارید.
ببینید، ما فراز و نشیب‌های زیادی در سلامت داشتیم. واقعیت این است که اگه به 100 سال گذشته برگردیم، موضوع احوال سلامت ایران اصلا مطلوب نبود. در حد موضوع احوال سلامت کشور اون ما نامطلوب بود که کشور هند اون زمان تا مرزهای ایران بود، پاکستان هم در واقع تو هند بود، برای اینکه ایرانی ها وارد هندوستان بشن ایرانی ها رو قرنطینه می کردن. ببینین اوضاع احوال ما چقدر در اون زمان ها نامناسب بود که برای خروج از کشور حتی وارد شدن به هند مجبور بودیم قرنطینه باشیم.
البته اگه اشتباه نکنم هندوستان اون موقع توسط هند شرقی که یک سیستم انگلیسی و نسبتا پیشرفته تری داشت اداره می شد، درست میگم؟
بله سیستم، بله، ولی از اون ور وضعیت سلامت عمومی جامعه هندوستان هم، هند بزرگ هم، خیلی مطلوب نبود.
بله قطعا در حد انگلیس نبوده، ولی خب یک نظارت سیستماتیک داشته. میفرمودید؟
بله. ببینید، ما بعد از تقریبا میشه گفت در دهه 50 و به خصوص در دهه 60 و 70 یک رشد بسیار عالی از نظر شاخص های سلامت کردیم. کلان جاش نیست، وقت محدود، به جزئیات بپردازیم، ولی اونقدر رشد ما چشمگیر بود که خیلی از کشورهای دنیا رو سازمان بهداشت جاری می آورد ایران برای اینکه مدل باشه، ببینن ما چه کردیم، چجوری واکسیناسیونمون رو در حد نزدیک به 100 درصد رسوندیم، مرگ و میره مادران، کودکان به شکل چشمگیری با بالاترین سرعت‌ها در سطح دنیا ارتقا پیدا کرد. بعد از دهه 70 واقعیت این است که ما وارد یک دوره رکود شدیم و اون سرعت سرسام‌آور و چشمگیر و دلنواز متاسفانه کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ‌تر شده. من نمیگم الان ما عقب افتادیم، نمیگم شاخص‌های سلامتمون پایین‌تر از کشورهای دیگر، ولی واقعیت این است که اون سرعت خیلی خوب و شتاب جذابمون رو از دست دادیم و کشورهای همتراز ما دارن کم کم از ما عبور میکنن. امید زندگی و طول عمر به عنوان شاخص، مرگومیر مادران، مرگومیر کودکان به عنوان شاخص دیگه، ما میتوانستیم بهتر از اینها پیش بریم. چرا اینجوری شده؟ واقعیت این است که ما خیلی به روزمرگی افتادیم. مسئله روز و جلوی پای ما و البته محدودیت های مالی و اینکه یک پلن و یک برنامه مدون جامع آینده نگارانه که فقط جلوی پامون رو نگاه نکنیم، 10 سال 20 سال آینده رو هم خوب بتونیم رصد کنیم و وارد کنیم و با تکنولوژی ها و حرفای جدید عجین بشیم و همراه بشیم، این باعث شده که ما سرعتمون کاهش پیدا کنه. ببینید، همه ما الان تو ایران زندگی میکنیم، من واقعا منکر زحمت های عزیزان قبلی نیستم، عزیزان فعلی نیستم، خیلی زحمت کشیدن، ولی شما به عنوان شهروند ایرانی جمعی که شروعی چقدر از پرونده الکترونیکتون مطلع هستید؟
میشه گفت در واقع در این زمینه ابهام جامعی در کشور جاری. متاسفانه
اصلا میتونید رو موبایلتون ببینید که اوضاع احوال سلامتتون چجوریه. شما اگه اسنپ کار کنید میتونید روند ریکوردهای و مسافرتهای چند سال قبلتون راحت ببینید. چرا سلامت ما نداریم چنین چیزی؟ وقتی پرونده الکترونیک سلامت به معنی واقعی وجود نداشته باشه، بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای زمین می‌خوره. ما یه دردهای مزمنی داریم، دردهای بسیار سنگینی داریم که نیاز به جراحی داره، یه جراحی دردناک داره، جراحی که عارضه داره، ولی چاره‌ای نداریم، این غده‌ها رو دراریم. نظام پرداخت کشور ما واقعا یک نظام آسیب داریست و زمینه بسیاری از مشکلات ماست. شما الان نگاه کنین، بهترین و باهوشترین بچه های ما میرن پزشک میشن. پزشک عمومی در این مملکت اصلا جایگاهی داره، شخصیتی داره، میتونه کار درست و آبرومندی که بتونه زندگی خودش رو به چرخونه داشته باشه. چرا بعضی از رشته های مهم ما، مادر ما، مثل داخلی، کودکان، بیهوشی، این طب اورژانس، رشته بسیار مهمی، کم توجهی بهش میشه، صندلیاش گاهی اوقات تا 20-30% بیشتر پر نمیشه و بعضی رشته های لوکس فقط میرن. خب اشکال در نظام پرداخته و این نظام پرداخت باز الان جاش نه وقتش هست، نه بحث تخصصی میشه مطرح کرد. باید جراحی بشه، اصلاح بشه و این اصلاح دردناکه و ما متاسفانه چون در روزمرگی که غرق شدیم و از یه طرفی این جراحی باید همه حمایت کنن ازش و این گسسته بودنها، این عدم هماهنگی بین قوای مختلف، حتما قوه قضایی و قوه مجری و مقننه با هم باید باشن. اصلا وزارت بهداشت جز کوچیکی برای اصلاحات و به تنهایی نمیتونه انجام بده. یکی از موارد مزمن اساسی و زیربنایی ما نظام ارجاع پرونده الکترونیک و پزشکی خانواده است. این سه تا کلمه با هم چسبیدن، اصلا جدا نمیشن. یعنی بدون پرونده الکترونیک پزشکی خانواده اتفاق نمیفته، بدون پزشکی خانواده نظام ارجاع شکل نمیگیره. اما چرا اتفاق نمیفته؟ دو تا مسئله است. یکی مسئله فرهنگی و باوری است که ما باید باور کنیم مدلی که باید برای نظام ارجاع و این سه کلمه که گفتم تکرار نکنم باید ببینیم، باید رو به جلو باشه. ما هنوز هر مدل هایی رو که می نویسیم رو کاغذ پایلوت می کنیم چیزاییست که 60 سال پیش 70 سال پیش تو NHS انگلستان و بعد کانادا و استرالیا و یا حتی 30 سال پیش 40 سال پیش توی کره جنوبی اجرا شده. این مدل ها تاریخ مصرفشون گذشته. همین الان اون کشورها در جهت اصلاحاتشون دارن گام برمی دارن و خودشون دارن از مشکلاتی که براشون ایجاد کرده مینالند.
همون پرونده الکترونیک رو میگید این قسمت؟
میگم ترکیب پرونده الکترونیک نظام ارجاع و پزشکی خانواده است.
یعنی اون ساختار سلسله مراتب اونجا دارید بهش اشاره میکنید؟
بله بله. ببینین الان در نظام‌های جدید ما نمیتونیم تلمدیسین و دوراپزشکی رو در نظر نگیریم. هم کشورهای که همسایه خودمون گاهی اوقات 60-70% رادیولوژی هاشون توسط تلمدیسین و دوراپزشکی خونده میشه. ما الان مشکل داریم، مشکل جدی رادیولوژیست داریم. نزدیک 45% رادیولوژیستای ایران در شهر تهران زندگی میکنند. و از اون ور قضیه در مناطق محروممون واقعا دستگاه MRI CT اسکن بردیم و عکس میگیره ولی کسی نیست بخونتش. آخ ببینید خیلی ساده است که در یک نظام قابل قبول دوراپزشکی ما اینا رو هم متصل بکنیم.
در واقع زیرساخت هایی که فناوری برای ما آورده برای تبادل اطلاعات انگار که از نظر پزشکان سنتی ما خیلی مقبول نیستن. من اینجوری میفهمم.
و نظامی که ما داریم اصلا تو نظام ارجاع و پزشکی خانواده که ما الان داریم همچین مفاهیمی دیده نمیشه. ویرچوال فیزیشن یا یک پزشکی مجازی که به زودی زود حتما من و شما در چند سال آینده رو موبایلمون خواهیم داشت و حتی از طریق گوشی دست گرفتن ضربانمون، فشار خونمون، از روی عرق دستمون، آزمایشامون رو تشخیص میده و میتونه بهمون مشاوره بده. تو نظام‌های جدیدی که وارد شده در دنیا دارن می‌بیننش. ولی اون مدل‌هایی رو که ما برای نظام ارجاع تا الان داشتیم و هنوز در موردش فکر می‌کنیم، مدلی است که در دهه 60 و 70 عالی جواب داد. واقعاً عالی جواب داد به وجه روستا و شکلی که شبکه رو تنظیم کردیم. من قطعاً معتقدم باید به شبکه برسیم. اساس کار ما شبکه است. ولی شبکه‌ای که این مفاهیم جدید توش
دقیقاً. یعنی این 3-4 دهه‌ای که گذشته باعث شده که ما زیرساخت در واقع سیستم ارجاعمون و پزشک خانوادهمون کاملا در هم تنیده بشه با بحث پرونده الکترونیک و همه الزاماتون از جمله تلمدیسین و دوراپزشکی که شما گفتید. حالا ما قبلا میگفتیم پزشکی از راه دور، نمیدونم این واژه‌ای که به کار بردید مسبب فرهنگستان هست آقای دکتر؟ چون من مطمئن نیستم این واژه دوراپزشکی الان استفاده بکنم مسبب نباشه، خودم یک واژه سازی کردم.
شک به شک افتادم در منابع خوندم ولی الان باید الان مستند بگم باید چک کنید.
خب پزشکی از راه دور واژه شناخته شده است خوندن همین شنونده و همین در واقع این امکانات اون وقت میتونه بسیار از مسائل رو حل بکنه که شما فرمودید. ما فکر میکنم لازم باشه اول همه با مردم ارتباط بگیریم. اعتمادی که در مردم به وجود میاد باعث میشه ما تو این نظام ارجایی که الان تعریف کردیم، خانه بهداشت با کارشناس سلامت یا مرکز جامعه سلامت با پزشک خانواده، مردم اعتماد بکنن. این بس که در واقع اعتمادشون یه قدری ممکنه به افرادی غیر از پزشکان متخصص کاهش یافته باشه، از طریق ارتباط به نظرم بازسازی میشه. اینو که قبول دارید آقای دکتر؟ یعنی بعد فرهنگ رو خب موافق ما یه
فقط اگه اجازه بدید من نکته دومش که بیشتر به رئیس جمهور آینده برمیگرده.
آره می‌خواستم بگم قبل از اینکه بریم سراغ بحث رئیس جمهور و وزیر، از مردم کمک گرفتیم ببینیم اونا چه سوالایی دارن، با هم بشنویم آقای دکتر.
بله حتما.
منتخب مردم.
من رأی میدم چون رو وظیفه شرعی و عقلی خودم میدونم که این کارو انجام بدم.
همه با هم
برای تصمیمی آگاهانه و انتخابی شایسته.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور نهم هستیم. طرح اجرای پزشک خانواده رو چطور می‌بینید و پیشنهادتون به رئیس جمهور بعدی چیه؟
49 سالمه و شغلم آزاده. با پزشک خانواده خیلی موافقم. امیدوارم که واقعا بشه ساموندهی کرد، بشه برنامه ریزی کرد که همه خانواده ها پزشک خانوادگی داشته باشن. امیدوارم که رئیس جمهور بعدی بتونه این برنامه رو بهش تداوم ببخشه و اجرا کنه، چون به هر حال اجرای این خیلی سخته.
خب خیلی خوبه که تداوم داشته باشه این قضیه و امیدوارم که رئیس جمهور به این امر توجه ویژه کنه.
اگر دولت آینده بخواد برای سلامتی مردم کاری انجام بده، بایستی موضوع اجرای پزشکی خانواده را اجرایی کنه. ببینید، مراجعه به پزشک در مراحل اولیه بیماری از هزینه‌ها و مشکلات بعدی جلوگیری میکنه، ولی متاسفانه ما هنوز در مراحل ابتدایی کار هستیم.
اولین گزینه ای که یه فرد اصلح باید داشته باشه اینه که بیاد در زمینه دوا درمون مردم یه چاره بیاندیشه. خدا کنه که رئیس جمهوری که قرار انتخاب بشه از طرف مردم به این قضیه خیلی اهمیت بده.
شرکت میکنه، الان شرکت میکنه با کمال افتخار،
صد درصد شرکت میکنه.
شرکت کی میکنه؟
نه به کسون رای میدم که بین اونا ایمان دارن در فکر کشور است.
شرکت میکنه که به کوری دشمنان اسلام برای سربلندی کشور ما.
حضور شما سروران گرامی را در این حضور ملی چشم براهیم.
خیلی متشکرم که همراه هستید با منتخب مردم از رادیو سلامت. در خدمت جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست، رئیس محترم پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت هستیم. گفتگوی ما با ایشون تا اینجا به اینجا رسید که در واقع نظام ارجاع، پرونده الکترونیک و پزشک خانواده سه واژه در هم تنیده است که نمیشه ازش از همدیگه جداشون کرد. شما پرسشاتون رو مطرح کردید، بخشش رو در قالب این گزارش، پرسش‌هایی هم مطرح کردید در قالب پیامک که از رئیس جمهور آینده انتظار دارید. درد و نیازهای بیماران سبوالعلاج، سر و مسائل سالمندان رو درک کنه و بهشون کمک بکنه و مباحث متعدد. حتی من میبینم راجع به در واقع اطلاعاتی که به عنوان دانش پزشکی سواد سلامت به حساب میاد سوالاتی رو مطرح کردید. آقای دکتر به ما گفت قول دادن که توی تایم کوتاه 2-3 دقیقه الان به ما بگن که برای رئیس جمهور آینده چه پیشنهادی دارن تا این سه واژه‌ای که از هم جدا نمیشه بهتر بتونن اجراش بکنن. در خدمت آقای دکتر عقدوس.
خیلی ممنونتونم جناب دکتر. ببینید، همه مسلمانان ایرانی و ایرانی معتقدند دوای درد و مشکلاتی که سلامت داره در یک نظام ارجاعی جامع با پزشکی خانواده و پرونده الکترونیکه. اما در داخل کشور ما حداقل بخوام صحبت کنم، هیچ کی تو خوشش به هنگام
ما صداتون آقای دکتر با اختلال میشنویم. جا ثابته دیگه، درسته؟
بله من ثابت.
سپاس گذارم. این جمله آخر تکرار بفهمید. در داخل کشور؟
ببین، در داخل کشور همین زینفان و زینفشان موافق این سر عمل مخواهد
دلیل الان میگم خدمتون. فکر کنم باید جا به جا بشن آقای دکتر، صداتون با اوجاج میاد و ما درست مفهوم متوجه نمیشیم.
معذرت میخوام.
الان بهتره. الان بهتر شد. بله، سپاسگزارم. جا به جا.
ببینین، اول از همه اگر مردم توجیه نباشن قطعا از نظام ارجان خیلی خوش رو نخواهد اومد. الان ما آزادانه راحت هر موقع یه سردرد داریم به فوق تخصص مراجعه میکنیم، ولی یه نظام پزشکی خانواده و ارجا قطعا ما این آزادی عمل ما رو خواهد کاست. نمایندگان محترم مجلس نمایندگان مردم هم دیگه، وقتی مردم منطقهشون از یک قواعد سخت و خشک نالان باشن حتما اونها هم معترض خواهد شد. در حال حاضر وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی که بزرگترین متولیان سلامت هستن یک اختیارات تام دارند و نظام اجرا و پرونده الکترونیک مدیریت اونها رو به نوعی قاعدمند و محدود خواهد کرد.
درسته؟
پزشکان قطعا از چنین نظام راضی نخواهند بود. آزادی عمل که هر جا هر شکل با هر نسخه با هر سلیقه‌ای بتونن کار بکنن، هر نوع درمان و دارویی رو تجویز بکنن و تشخیص اصلی با خودشون باشه محدود خواهد شد.
درسته؟
حتی و حتی سازمان نامبودجه ترالی هستن و شاید بگیم این برنامه ها میتونه به مدیریت بودجهشون کمک کنه، اونها هم در عمل من مطمئنم نارضایتی خواهند داشت. در حال حاضر صندوق بیمه خالی است، سازمان برنامه بودجه به شکل مناسبی و دولت سر وقتش بودجه ها رو نمیده، تأخیر در پرداخت بیمه چه بیمه.
آقای دکتر، هم کیفیت صدا یه قدر اختلال داره، هم زمان ما کوتاه. میتونید تو یک دقیقه اون نکات اصلی و بحران رو اشاره بفرمایید؟ ممنون میشم.
میخوام خدمتتون عرض کنم که این کلمات واژه‌ای بسیار زیبایی واقعا راهگشاست، تنها راه درمان هست، ولی اجرا کردنش بسیار سخته. یک همدلی بزرگ میخواد، یک عزم ملی میخواد، توجیه کافی میخواد و من امیدوارم آقای رئیس جمهور محترم ما به اهمیت این موضوع و سختی کارش واقف باشه، یک در واقع قسم بخوره و سعی کنه کل نظام کشور رو در راستای پیاده سازی این برنامه که حتما سالهای اولش دردناک و پرهزینه هست، هزینه نه فقط مادی، از نظر چالش‌هایی که ایجاد میکنه. امیدوارم واقعا ما در دوره دولت 14 شاهد این باشیم که نه شعاری بلکه واقعا عملی به این مهم پرداخته بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر علی اکبر حق‌دوست، رئیس محترم پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت. ازتون خداحافظی میکنم آقای دکتر.
ممنون، متشکرتونم. سلامت
باشید. وقتی که گذاشتید، خدا نگهدارتون.
خداحافظتون باشه.
خب چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، فکر کنم یه سری بزنیم اتاق فرما ببینیم چه میکنیم.
تو این نازنین میهن، ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک، تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد.
جناب آقای دکتر مسعود خاتمی، پزشک نماینده دوره 11 و 12 مجلس شورای اسلامی و عضو محترم فرهنگستان علوم پزشکی با ما همراه هستند. عرض سلام و ادب آقای دکتر خاتمی، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر مسعود خاتمی، عرض سلام و ادب
شما و همه
ارتباط تلفنی ما مجدد دارید صدای منو آقای دکتر؟ عرض ادب دارم خدمتتون.
متشکرم. عرض می‌کنم منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. یکی دو تا نظر مردمی بشنویم، از حضورتون پیشنهاد خواهم گرفت. متشکرم.
من میخوام حرف مردم بزنم، میخوام بگم که مردم ایران چه انتظاری از رئیس جمهور آیندهشون دارن در حوزه سلامت. ببینید، هم وقتی نگاه میکنیم، مراجعه میکنیم به پزشک، میبینید واقعا از هزینه درمان بسیار زیاده، بسیار سنگینه. خب ببینید، اینو براش یه راهکار پیدا بکنید. امروز من میخوام برم یه دندون درست بکنم، حداقل باید 6-7000 تومان هزینه بکنم. اگه یه سرماخوردگی داشته باشم 5-6000 تومان هزینه من هست. ببین، پزشک خانواده هم خب در نظر گرفته شده، اما نمیتونه پاسخگو باشه. میدونی چرا؟ چون بعضی از درمان ها تخصصیه. خود من مدتی که به 6-7 ماه میرفتم پیش پزشک خانواده، من ارجاع نمیداد به پزشک قلب و عروق. که بعدا متوجه شدن که من مشکل قلب و عروق دارم و دارو شروع کردم مصرف کردم. من میخوام اینو بگم که قدری قوی تر برخورد کنیم. مردم ما نخوان رنج ببرن، نخوان سختی بکشن در خصوص درمانشون. اینو این کارو بکنیم واقعا ممنون میشیم. و یه نکته هم اینو بگم که ببینید مردم ما میان پای صندوق رای، رأی هم میدن، اما شما بسم الله، شمایی که میخوای بشی رئیس جمهور، شما میخوای برای مردم چی کار بکنی؟ ممنون متشکرم. کمانی نستم از چی برم.
سلام، ما از رئیس جمهور این توقع رو دارم که گرانی دارو و از همه مهمتر و انتظار دارم برای جوانان کارو کرد بهترین رقم بخوره.
من آقای رئیس جمهور تشکر میکنم، ازشون خواهش میکنم سلامت روان جامعهمون مردممون خیلی کمک کنن. برای دانش آموزان، دانشجوها هزینه دندون پزشکی خیلی قیمتش بالاست، کاری کنیم که یک خود هزینه ها پایین بیاد.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. در خدمت جناب آقای دکتر مسعود خاتمی، پزشک و نماینده محترم دوره 11 و 12 مجلس شورای اسلامی و از اعضای محترم فرنگستان علوم پزشکی هستیم. آقای دکتر خاتمی، در فرصتی که باقی مونده از برنامه میخوام ببینیم حالا سوالات مردم در حوزه‌های مختلف بود، دغدغه‌های حتی اقتصادی و حوزه‌های مثلا دندانپزشکی، اونها مطرح کردن که خیلی شاید به پزشک خانواده تو این مرحله مربوط نشه، اما اون سه کلید واژه نظام ارجاع پزشک خانواده و پرونده الکترونیک اگه بخواد به ثمر برسه و نتیجه بخش بشه و نتیجه‌اش هم ارتقای سلامت در جامعه باشه، به نظر شما چه پیشنهادی باید به دولت آینده بدیم آقای دکتر؟
ببینید تو صحبت‌ها هم که گفته شد به این نکته اشاره کردم. اولا خرج درمان نه ایران، در همه دنیا خرج بالایی است و چون دولت‌ها نمی‌کشن باید یه راهکاری براش پیشنهاد بکنن، ما کمتر از به بیمار مجبورش می‌بدیم. دومی که ما وظیفه درمان آحاد مجلس و به صلاح حاکمیت موظف که سلامت جامعه رو تأمین بکنه و عدالت در سلامت هم یک اصل مهم است برای ما. یه راهکاری در اون دنیا مطرحه بعد پزشکی خانواده و پزشکی ارجاعه. معناش اینه که همه خانواده ها پرونده درست کنند پیش پزشک عمومی و اون پزشک عمومی اگر لازم باشه ارجاع بده به پزشک متخصص و بعد اون آزمایش لازم رو میده آزمایش تخصصی و اگر به متخصصی هم باشه اوشون ارجاع میده. چه خاصیتی این داره؟ خاصیتش اینه که از دوباره کاری، نسخه های اضافی، آزمایش های اضافی و فوق العاده هزینه های بیمه اینا کم میشه که میتونن بیمار سر وقت پول بدن و دیگه با تاخیر نمیدن که کلی مشکل درست بکنن. خب حالا این نتیجه چی میشه اگر این کار انجام بشه؟ نتیجه میشه که اولا درمان انجام بشه به خوبی خوش، بعدم این که حالا یه اشاره کردن که از عزیزان که اگر اون پزشکی که مراجعه میکنه سر وقت ارجاع نداد، اینا باید نظارت بشه، اون پزشک خانواده باید بشه نظارت دقیق بشه که فقط مریض رو مرحله اولیه‌اش رو میبینه و باید میفرسته برای پزشک متخصص اگر لازم باشه و باید یه جوری آموزش داده بشه که حتما مریض رو معطل نکنه و بفرسته. اون اشکال نظارت اگر این کار انجام شده. حالا بزرگترین این قانون چند سال تو کشور تصدیق شده، چرا اجرا نمیشه؟ این نکته رو خوب توجه کنید. بزرگترین مانع اجراش وضعیت فرهنگی است که اولا تو مسئولین ما هستش. این قانون دفعه خیلی صادر تصدیق شده، در دولت‌های مختلف هم مطرح بوده. علتش اینه که با زمینه فرهنگی شو یک توی مردم، دو توی خود مسئولین آماده بکنیم. یعنی باید مسئولین ما، مردم ما، اونایی که حالا خود وضعیتشون اینا قبول بکنن که بیماری خود و خانوادشون رو به پزشک خود،
یعنی مثلا بده. رئیس جمهور آینده و وزیر بهداشت آینده اول همه خودش باید بره اونجایی که ثبت نامش کردن
احسن. احسن.
پرونده الکترونیک تشکیل بده.
احسن. یعنی من وکیل، من که الان با شما صحبت می‌کنم خودم حالا جراح هستم ولی وکیل مجلسم، من باید قبول بکنم که آقا منم خانوادم مریض شد، باید برم پیش پزشک خانواده.
چقدر خوب، برای این کارزار رو بندازیم. به نظرم پیشنهاد بکنیم یه کارزار رو بندازن.
ببین درسته راهکار شما باید پیش بره، ولی من میخوام بگم گاهی مطرح میشد بعضی از عزیزان که حالا هر خودشون رو انتخاب کردن تا این اجرا بشه و درس میگم آقا تو زمین فرنگی شما باشه امکان نداره، چون چند تا استان رو ما پیدا چند سال گذشته در دوره حتی دولت قبل اجرا کردیم موفق نبودیم. علتش همینه. ما حتی تو خود مردم هم فرنگسازی نکردیم. الان خیلی از افسار مختلف وقتی ما مراجعه کردن مریضن اول میگن ما رو بفرست فوق تخصص.
فوق تخصص
این چه